أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
بعد از اینکه ایشان بیان فرمود به ماء مستعمل در حدث الاکبر چه غسل الجنابت است و احتمال فرق ما بین غسل الجنابه و غسل الحیض و النفاس نیست کما فی سایر الاحکام، اینها مشترک هستند. ولعل قول امام علیه السلام بعد غسل الجنابه و اشباه او چه فرمود، مراد از اشباه غسل الحیض و النفاس بوده باشد. فرمود بر این که وضو گرفتن و آبی که مستعمل در حدث اکبر است اقوا جواز است، ولکن الاحتیاط در ترک است. و قد ذکرنا احتیاط در مقام باید لزومی بشود، فتوای به جواز نمی شود داد با این صحیح عبدالله ابن سنان کما ذکرنا. و روایاتی که از آنها ترخیص استفاده شده است آنها در ماء کر است، در ماء کثیر است، و مواردی است که با این عدم جواز منافاتی ندارد، چون موارد را خودش در عروه دارد. و آن آنجایی است که شخص غسل جنابت می‌خواهد بکند، ماء قلیلی را گذاشته است به جلوش که از آن آب قلیل یا با دو دستش برمی‌دارد یا با اناء کوچکی برمی‌دارد که به بدن بریزد. موقع برداشتن این آب از این اناء کوچک به این اناء کوچک از این اناء بزرگ یا موقع پر کردن دست و برداشتن آبهایی از خود دسته ها یا از اون اناء کوچک لبریز می شود، می ریزد به اون اناء کبیر. می فرماید اینها ما اینهایی که می ریزد ماء مستعمل در اون حدث اکبر نیست، چون هنوز غسل نکرده است، این اغتراف الماء است. بلکه اگر به بدنش ریخت ولیکن از قطراتی و مقداری از ماء که عادتا اینجور می شود، اونهایی که غسل کردن می دانند مقداری از ماء بدون این که به بدنش مماسه کند تو اون آبی چه هست، تو اون آب می ریزد. این آب را که می ریزد مقدارش از به بدن مماسه نمی کند، می ریزد زمین. اگر اینا اون اینای کبیر در زلاش بوده باشد می ریزد به اون، یا آب به بدنش می خورد، قطراتی آبی را که به بدنش خورده است از او قطراتی به اون اینای چه هست می ریزد، یا از بدنش چه آب ریخته است به زمین می ریزد، ولیکن از زمین چون که زمین سنگ است و سفت است اون قطراتی از اون آب مستعمل فی الحدث الاکبر پا می شد تو اون اینایی که از او غسل می کند تو او می ریزد. می فرماید در تمام این سور اما اینایی چه هست ولو مقداری و قطراتی و مقداری از ماء مستعمل تو ریخته شده است، ولیکن حکم ماء مستعمل را ندارد، با او می شود وضو گرفت و غسل را ادامه داد، چون که فرقی ما بین غسل و وضو نیست. با آب مستعمل در حدث اکبر اگر وضو غسل کردن زایز بشود وضو گرفتن هم زایز است، اگر وضو گرفتن زایز نشود غسل کردن هم زایز نمی شود. این آب به واسطه این وقوع قطرات ماء مستعمل در حدث اکبر نمی شود، اون حکم را پیدا نمی کند. اگر مسئله منصوص نبود می گفتیم همین حرف را، احتیاج به نص ندارد، چون که ماء مستعمل اون است که به معظمهی مستعمل بوده باشد، و اما مقداری از ماء مستعمل ریخته است تو این اینا کبیری چه توش آب کثیر است، او را ما مستعمل نمی گویند، چند این مستهلک می شود در او ما مستعمل نمی گویند. و من هنا در حیازی که باری که انسان غسل جنابت می کند، بعد کسی میاد از اون حوزه ها وضو می گیرد، عیب ندارد، برای اینکه این آب حوز را آب مستعمل در حدث اکبر نمی گویند. علاوه بر اینکه موارد نصوص هم این است، یه مقدارش که ما کسی بیچه در او غسل شده است، اغتسل فیه الجنوب فلا بأس ان یتوضا من و یشرب، مورد بعضی نصوص این است. علاوه بر این که ما مستعمل صدق نمی کند، دلالت می کند بر این معنا، مثل این حسنت ابن شهاب ابن عبدالربه که خدمت شما عرض می کند. بله، این روایت در جلد اول در باب نهم از ابواب ماء المضاف است. بله، باب نهم حکم الماء المستعمل فی الغسل من الجنابه و ما ينتزه من قطرات الغسل فی الاناء و غیره و حکم الغساله. این را کراتی لعل عرض کرده، این تعبیر از صاحب الوسائل این ظاهرش این است که حکم پیشش مسلم نبود، فتوا نمیدهد، در زاهایی که فتوا میدهد مثل این باب امام میکند که مال مستعمل فی الوضوء طاهر مطهر و کذا بقیت مائه، فتوا میدهد. و در زاهایی که در روایت یه خورده اختلاف و اضطرابی میبیند فتوا نمیدهد، تعبیر میکند حکم مال مستعمل یا حکم وطیل مرعت بعد نگاه و قبل اقتصار، فتوا نمیدهد، میگه حکمش، یعنی حکمش در این روایات است. این روایات هر چه نظر هر کسی هست اون نظر خودشه. در اون بله، در این باب نهمی که هست روایت ششمی است، ام محمد ابن یحیان احمد ابن محمد کلینی قدس الله نفسه شریف از محمد ابن یحیی العطار نقل می کند، احمد ابن محمد ابن عیساست نقل می کند، ام محمد ابن اسماعیل ابن بزی عن علی ابن الحکم همش از اللهست، عن شهاب ابن عبدالربه، که این بعضی ها تو نظر بعضی ها توصیق ندارد ولیکن مدح دارد، بدون زد ما هم حسنه تعبیر کردیم، عن ابی عبدالله علیه السلام روایت حسن هم که معتبر از شماز کرنامی رارن اونجا دارد که انهو قال فی الجنوب یغتسل، جنوب غسل می کنن، فیقتل الماء عن جسده فی الاناء، ببینید فیقتل الماء عن جسده فی الاناء، آبی را که این دل اغتسال به جسدش می ریزد از جسدش در اینا ریخته می شود، فینزه الماء من العرض، اون فیقتل الماء عن جسده فی الاناء، باز فینزه الماء من العرض، آبی را که به زمین می ریزد از بدنش از اون آب پا می شد، بله فیسیر فی الاناء، می افتد تو اینا، چون که زمین سفت باشد همین زور از قطرات بر می جردد، ما اینا هم جنزاس می ریزن. می گوید فیسیر فی الاناء امام علیه السلام انه قال فی الجنب یغتسل فیقتل الماء عن جسده فی الاناء فینزه الماء من الارض فیسیر بالاناء انه لا بأس بهذا کله، هیچ کدام اینها اشکال ندارد، یعنی بقیه غسل را با همین آب ادامه بدهد، غسل چه جایز شد وضو هم جایز می شود. به ماء مستعمل در حدث اکبری چه هست سیاتی انشاءالله که با او چجور وضو جایز نیست، غسل هم دوباره شخص آخری بخواهد با او غسل کند یا خودش زن بکند دوباره با او غسل دیگر بکند، غسل جنابت دیگر دفعه دیگر، نه این همون حکم وضو را دارد. بدون جهت در ما نحنفی مراد از حکم ماء مستعمل در غسل الجنابه نمی شود با او وضو گرفت، معناش این است که انسان مرسوم بود سابقاً چه این نحوه نبود اوزا تشتی می گذاشتند اون کسی که تو تشت وامیستاد با آبی به سرش به بدنش آب می ریخت و غسل جنابت می کرد. آب تو تشت زن می شد، اون غساله غسل جنابه بود. کلام این است که کسی این آب را بردارد، خود اون شخص یا شخص آخر این آبی که جمع شده است با این وضو بگیرد یا غسل جنابه ثانیم بکند این جایز نیست. و اما قطراتی از این آب تو اینا افتاده است که در او آب است چماز شرنا، اینا اشکالی نداره. این مسئله را گذشتیم و معلوم شد که در ما نحنفی غسل الجنابه و اشباهی هم اجر راجع به غسل الجنابه باشد غایت الام غسل الحیض و النفاسه و الاستعاذه را می جیرد. اما سایر الاغسال که مثل غسل جمعه باشد یا غسل فرض کنید، غسل فرض بفرمایید ایام یوم الاضحا بوده باشد و امثال زالج، اونها شبیه غسل جنابت نیستند. یعنی اونی که در حکم شبیه است، حکم شبیه بودن در غسل الحیض و النفاس است. و اگر خیلی کسی احتیاط شد غسل استعاذه را میتواند لایق کند و الا فلا. بعد ایشان مسئله دیگری را که مسئله مهمه است عنوان می فرماید از شرایط وضو. کلام ما در شرایط وضو بود. عزیز من، اگر بایچی نجاست را تطهیر بکند او داخل غساله خبث است، با او نمی شود وضو گرفت. کسی هم تا حال نگفته است با او میشه وضو گرفت. این صحیح است، صریح بود، کس صریح بود که با اون آبی چه غساله خبث است نمیشه وضو گرفت. کلام ما در غساله غسل الجنابت است، نه خبث، چه خبث ندارد. می گفتیم دیروز اطلاق این صحیحه این را هم می جیرد و روایاتی که وارد شده است یک قسمتش در ماهل کر است ترخیص داده، این صحیحه اونها را نمی جیرد، مال ایناست. و ها کذا فرض کنید روایات یک قسمتش هم مثل صحیح حسنه شهاب بن عبدالربه است که آب در اینا می پا از زمین بلند می شه یا از بدن شخص مرد بله پرت می شود، گفتیم او آب مستعمل نیست. وقتی که معظم الماء مستعمل در غسل نشد مثل اون آبی است که بعد در اینا می ماند. مقداری از آب را برداشت، غسلش را تمام کرد، مقدار دیگرش باقی مانده. این آب مستعمل در غسل جنابه نیست. بدون جهت در ما نحنفی گفتیم این روایاتی که از موردی روایات منافات با اون احتیاط لزومی شما کردیم ندارد. این روایات موجب نمی شود که ما رفعیت از او بکنیم و مثل روایاتی که در اقتصال در کر اینها واقع شده است. بدون جهت حجر فتوا کسی نداد به عدم الزواز لا اگر لباید احتیاط بکند. گفتیم در ما نحنفی کلام در شرایط لوزو بود. یکی از شرایط لوزوی چه هست؟ ایشان در اوروانی فرماید از شرایط لوزو این است که مانعی از استعمال مایی چه است، که مایی که با او انسان وضو میگیرد مانعی از استعمال او نبوده باشد. تارت هم مانع از استعمال ما به جهت این میشود که خود آب استعمالش حرام است و استعمالش ضرر به انسان دارد. مثل المریض که مریض فرض کنید با آب که به او ضرر دارد، آب سرد و مفروض این است آب جرم نیست، آب سرد است، یا مطلق آب ضرر دارد ولو جرم بوده باشد. این مریضی که مطلق ما استعمالش به او ضرر دارد اگر وضو بگیرد از شرایط وضو این است که این آب استعمالش بله ضرر نداشته باشد، ضرر مانع است. یا فرض بفرمایید خوف آتش دارد، مسافر است، در بیابان است، آب دارد، ولیکن می ترسد اگر با این وضو بگیرد یا در مورد غسل غسل بکند، بعد برای آتش دارد و این آتشش او را فرض کنید از پا بیندازد یا هلاک کند، یا این چه فرض کنید موجب امری بشود در جسدش، مرضی چه فرض کنید شبیدش خوش بشود، مثلا چه خودش یه مرضی است، لا سمح الله به او مبتلا می شود. در این صورت این شخصی چه آتش خوف آتش مهلک داند، یا آتشی چه حکم اون مهلک است، یعنی ضرری زوری را دارد، یا برای خوف آتش بر خودش باشد یا با اون کسانی چه ولی در سفر با او هستند و خوف با اونها دارد، در این صورت ولی وظیفه‌اش عبارت از تیمم است. بعد در عربی فرماید که ولو توزع فی هازل ها، خیلی ها همین زور هستند دیگه، میگه من دلم نمیاد تیمم کنم، عادت کرده به وضو گرفتن، میگه دلم نمیاد تیمم کنم، من همین زور ولی ضررم داشته باشد عیبی ندارد، این وضو را خواهم گرفت، با آتشم بمیرم عیبی ندارد، بذار بمیرم، من وضوم را بگیرم، نمازم را بخوانم، راحت بشوم. ولو توزع ول حال حاضی بطل، وضوش باطل می شود، فتوا می دهد. بعد در آخر یه مطلب دیگری هم دارد و اون مطلب این است که اگر وضو را گرفت ولیکن جاهل بالحال بود، نمی دونست بر این که بعد مبتلا به آتش می شود و آب پیدا نمی کند، بعد مبتلا شد اتفاقا، یا نمی دونست بر این چه فرض کنید مضر است این استعمال ما به بدنش، استعمال کرد و وضو را گرفت یا غسل را کرد ولی بدنش تب شد و افتاد برخت خان. ایشان می فرماید بر این چه اجر ظاهر و حال بوده باشد، با زهر به حال توزع پیدا کند، اون وقت نه وضوش صحیح است، فتوا میدهد به صحت، ولیکن احتیاط استحبابی میکند شهوت این است که عاده کند، اگر اون ضرر برداشته شده دیگر الان وضو ضرر ندارد عاده کند، یا همین تب و لرز است تیمم کند. اصحابه ان لا یکون ما بله مانع من استعمال الماء من مرض او خوف، بله او آتش خوف یا آتشی نبوده باشد و نحو ذلک، یعنی خوف من العدو که وضو بگیرد فرض بفرمایید، بله از عدو چیزی که از سبعی خوف دارد که مشغول وضو گرفتن بشه و طول بشه که از سبع برسد، او خوف او آتش این زور نبوده باشد و نحو ذلک، و الا بله چیزی که است این زور نبوده باشد، و الا و معمور به تیمم، معمور است که تیمم کنند، ولو توزع اول حال حاضهی، اگر وضو گرفت و حال هم همین زور بود، ولو کاد بله در این صورت بطل وضوش باطل می شود، ولو کان جاهلا بالضرری صحه وضوش صحیح می شود، و این کان متحقق فی الواقع ولو ضرر در واقع باشد چون جاهل بود وضوش صحیح است، ولی احوت العاده و تیمم، احوت این است که وضو بگیرد یا عاده کند وضو را اگر اون ضرر برداشته شده از عاده، یا اگر هست تیمم بکند. این فتوای ایشان در الوری دهند. توجه بفرمایید، مواردی که انسان برای صلات معمول می شود که تیمم بکند، یکی اون مواردی است که وضو گرفتن واجب نیست و تیمم در اون صورت کافی است، مقتضای قاعده لا حرج و مقتضای قاعده لا ضرر است. مثل این که فرض بفرمایید انسان اگر بخواهد توجه شردید وضو بگیرد به حرج می افتد، باید اون فرض کنید چاهی که 80 متر عمق داره با تناب برد رون چاه، بله چه مردم متحمل نمی شوند، این می تواند برود، و میتواند هم بیاید، تمکن عقلی دارد ولیکن زحمت دارد. توجه شدید مردم متحمل نمیشوند به این معنی. یا قاعده لازره است، میبیند که اگر برد اونجا آب اونجاست برو وضو بگیرد، متاعش خیلی است نمیتواند، باید متاع را اینجا بگذارد. توجه شدید خوب آدم های چیزی که هست سارق و امثال ذالک که پی فرصت هستند که بله مال را بدزدن هست، وضو ضرری است. توجه کردید مالش دزدیده می شود در این صورت. به مقتضای قاعده لاحرج در صورت اولی و لا ضرر در صورت ثانیه به مقتضای اینها، وظیفه‌اش این است که نه وضو براش واجب نیست، چونکه وضو گرفتن حرجی است، زحمتی دارد که لای تحمل عادتن، وضو گرفتن ضرری است، این اموالش همش یا بعضش می رود. مقتضی و الا نص خاصی ندارد که انسان در صورتی که فرض بفرمایید چاه عمیق بوده باشد حرجی با نص خاصی ندارد، و هاکذا مالش دزدیده بشود نص خاصی ندارد. به مقتضای قاعده لا حرج و لا ضرر می گوییم. در این صورت بلا اشکال مکلف میتواند تیمم بکند در صورتی که این حرج در تمام وقت بشود، با اون شرایط دیگر که حرج در وضو گرفتن در تمام الوقت بشود و ضرر در وضو گرفتن در تمام الوقت بشود، میتواند تیمم بکند نمازش را بخواند. ولیکن اگر در این صورت مکلف گفت که نه مالم برد به جهنم بذار برد، من از اون عبادت خودم با اون از اون وضو رحمانی رفیت نمی کنم، توجه کردید با این علم به ضرر، توجه کردید و با این احراز ضرر اینجوری، یا خیلی میگه اگر 160 مترم بود این چاه من میرم، من این به جانم میخرم این حرج را، معل علم به این حرج و معل علم به حاضر ضرر اگر وضو گرفت، وضوش صحیح است نمیشود حکم به بطلان کرد. اینجاها فرمایش صاحب ورا نمیتونیم قبول کنیم، ولیکن کلام این است که چرا صحیح است. دو تا وجه گفتند، یه وجه این است که ادله اولیه دلالت میکرد کسی که متمکن است صلات را با وضو بخواند مکلف است با وضو بخواند، اینم متمکن است، تمکن عقلی دارد، چون تو اون چاه 80 متری رفتن تمکن عقلی دارد، یا وضو گرفتن تمکن عقلی دارد، مال است بذار برود. توجه شرط مال دنیاست، این نمیماند اون میماند، توجه بذار برود تمکن عقلی دارد. منتها در ما نحنفی ادله لا حرج و لا ضرر گفتیم وجوب نیست، اون دلیلی دلالت بر وضو می کند که انسان باید به صلاتش صلات را با وضو بخواند، اون دلیل دو تا مدلول داشت. یه مدلولش این است، این را مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرموده است و دیگران هم دارن نظیر این حرف را، اون دلیل دلالت می کرد بر این که این وضو واجب است برای صلات، و به دلالت الالتزامیه دلالت می کرد که ملاک ملزم در صلات مع الوضو است. مدلول مطابقی این بود که وضو واجب است، مدلول التزامی این بود که ملاک ملزم در صلات مع الوضو است. ادله لا حرج و لا ضرر این با مدلول مطابقی معارضه کرد، یعنی مدلول مطابقی را حس می کرد، گفت نه با در این صورت که حرجیست یا ضرریست صلات مع الوضو وجوبی ندارد، نفی وجوب را کرد، ولیکن مدلول التزامی که صلات مع الوضو ملاک ملزم دارد ادله لا حرج کاری با او ندارد، می چه ملاک ملزم هم داشته باشد به تو واجب نیست، تحصیلش به تو وضو گرفتن فعلا به تو واجب نیست. مدلول قاعده لا حرج ولا ضرر نفی وجوب است نه نفی الملاک، اون دلیل اثبات می کرد ملاک را و ادله الهرس با اون دلالت بر ملاک تنافی ندارد. بدون زد انسان رفت اون تا عمیق ویزو جلیف ویزوش محبوب مولاست، ملاک دارد دا ویزوب ندارد. وقتی که ملاک دارد و قصد قربتش هم درست است، اون که حرامی مرتکب نشده است، مفروض ما این است رفته است به تا، ولی خوف بر نفسم نداشت، قدرت عقلی داشت، رفته تو تا اون تا زحمت دارد دیگر، دو ساعت هن هن کرده تا رسیده به تا به اون آب. در مان احنفی این حرز را داشت، ولی این عمل را ویزو را چجیره، ویزو محبوب است، توجه کردید، باید اون ویزو را بگیرد، ویزو را باید بگیرد، یعنی ملاک را دارد، ملاک را از اول داشت، وقتی هم که سر آب رسید خوب ویزو را باید بگیرد، چون که اون وقت واضح علماء است در تحصا. بدون جهت ادله لا حرج و ادله لا ضرری که هست با مدلول مطابقی تنافی دارند و میگویند بله وجوب ندارد، اما با مدلول لزامی تنافی ندارند، مدلول لزامی سر جاش میماند. این فرمایش فرمایش صحیحی نیست. لما ذکرنا مرارا، بحثش مفصلا در اصول است، مدلول التزامی چه جوری که تبعیت دارد به مدلول مطابقی در وجود، تا مدلول مطابقی نباشد مدلول التزامی نمی شود، دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است در وجود، در اعتبار هم تابع است. اگر مدلول التزام مدلول مطابقی این بود که ملاک ملزم منحصره، یعنی وجوب تعیینی در صلات مع الوضوء است، و از این استفاده می کردیم که ملاک ملزم هم منحصرا در صلات مع الوضوء است. وقتی که مدلول مطابقی رفت، چشم ملاک ملزم منحصره یا غیر منحصره در وضوء است، این را نمی تونیم کشف بکنیم، دلیلی به این نداره. وقتی که دلالت مطابقی حذف شد، به تبع دلالت التزامی هم حذف می شود، تابع او بود وجودن و اعتباره. این بحثش در اصول است. ولیکن ما که حکم به صحت می کنیم به جهت اینکه در ما نحوی ادله لا حرج و لا ضرر وجوب را برمی دارد، و اما ادله استحباب الوجوب برای شخصی که محدثی بالاسقر است، که سابقا گذشت که وجوب استحباب نفسی دارد برای محدثی به حدث اسقر، ان الله يحب المتدهرين، محدثی به حدث الاسقر است، ان الله يحب المتطهرين، گفتیم که طهارت اسم بر خود وضو و غسل است. بدون جهت انسان وقتی که محدثی بالاسقر وضو گرفت، ان الله يحب المتطهرين، که در روایات هم بود، الوضو و طهور شرط صلات حاصل شده، چون شرط میگفت لا صلات الا بطهور، این طهور است. بدون جهت صحیح است، چون که عوامل استحبابی میگیرد، ادله لا حرج و لا ضرر به تکالیف الزامیه حکومت دارند، و اما در مواردی که بله حکم غیر الزامی بشود، ادله لا حرج و لا ضرر به اونها حکومتی ندارند. چه فرمودید؟ جوابش را که عرض کردم دو در باب وضو دو تا ادله داری، یه ادله ایزا کمت مل سلات فغسلو وضو اکن، چه معنای وضو به غیری یا ارشاد به مقدمیت است، یه ادله ای چه ان الله یحب المتطهرین، خداوند متعال خود طهارت یعنی وضو را دوست دارد، از کسی که محدث است، چون متطهر اون وقتی بر وضو منطبق می شود چه قبلا محدثی بالاسقر باشد. خود آیه و روایات به این مضمون دلالت می کند که وضو مستحب است. بدون جهت ملتزم می شدیم که وضو استحباب نفسی دارد و وضو به غیری دارد. ادله لا حرج وضو به صلات مع الوضو را برداشت، که صلات مع الوضو نه واجب نیست، چون حرجی است و ضرری است، ولیکن ادله لا حرج و لا ضرر بر ادله استحباب فعل حکومتی ندارند، چون جیخت زمامش را، زمام اختیار این فعل را خداوند به دید مکلف داده، میخوای بیار میخوای نیار، اما بیاری بهتره. ادله الاهرت این موارد را نمیجیرد و من هنا نذکر در این موارد در هر جایی که مشروعیت تیمم در صلات با تیمم در اون مورد به قاعده الاهرت ولا ضرر بوده باشد، در اون موارد انسان وضو را بگیرد محدثی بالاسقر وضوش محکوم به صحت است. اگر یقین و جزمم داشته باشد، هر عزیست یقین و جزمم داشته باشد ضرریست مالش را میبرند و غیبی ندارد. توجه کردید این وضو ضرریست، چون ادله الاهرزی چه هست وضو را برمیدارد، و اما ادله استحباب وضو از بین نمیرود. و اما در مواردی که ما ملتزم میشویم که تیمم واجب است، به جهت اینکه وضو گرفتن حرام است، لازم نیست وضو گرفتن به عنوان وضو گرفتن حرام بوده باشد، یا به استعمال یا به عنوان غسل حرام بوده باشد، مثل اون شخصی که مریض است گفتند بهش توجه کردید اگر خودت را بشوری، توجه کردید آب به بدنت برسانی، توجه کردید دیگر آخر عمرته، دیگر از دنیا باید غمزه اینه بکنی، این زور ضرری دارد. ضرری است که الگای نفس در اون ضرر، تحفظ نفس از اون ضرری که هست، ولی در اون صورت لازم است انسان تحفظ کند از اون ضرر. یا نه، انسان آتشی دارد، توجه کردید آتشی دارد، میداند یا اطمینان دارد یا میترسد که اگر این را بخورد بعد از تشنجی بمیرد، آب پیدا نکند، سفر است، مثل اینکه پیدا میشود بیابان لمیزره است، آبی در انجان پیدا نمیشود، وضو بگیرم نماز بخوانم میترسم خودم، یا اونی که متعلق به انسان است که باید اونها را تحفظ کند میترسد. در این صورت، در صورت اولا، اون وضو گرفتن به عنوان غسلش حرام بود، غسل مزرده بود، چون وضو هم اسم غسل خاص است، دیگر غسل با نیت. در صورت ثانی غسل حرام نیست، استعمال این ما، ریختن این آب، از بین بردن این آب حرام است، این وضو گرفتن هم از بین بردن آب است، استعمالی است که اون از بی بردن آبی است که برای دفع آتش، برای دفع آتش مهلک لازم است تعوذ بر او، چون تعوذ بر نفس است. بله، اتلاف است خودی لا تلقو شیخنا، لا قتل نفس را نمیگویم، لا تلقو بعیدی کمیلت تحلکه، خود این استعمال آب الگای نفس در تحلکه است، خود استعمالش، خود استعمالش حرام است. بدون جهت در این موارد چه وضوعی چه است، یا به عنوان غسل العضو حرام می شود یا به عنوان استعمال الماء. خب در این صورت انسان اگر وضوع بگیرد وضوعش محکوم به بطلان است، چون مبغوض است. عرض می کنم بس توجه نکردید عزیز من، به خصوصیات عرض من متوجه باشید، اینها حساب شده است. عرض کردم الغاء نفس فی الهلاکت است، چون که بله بیابان لمیزره است و آتش این زوری دارد، الان این آب را بخورد، آب را، این آب را وضو بگیرد، وضو گرفتن الغاء نفس فی الهلاکت است، خودش را در معرض تلف انداختن است. الگای تحلیکه معناش این است، در معرض حلاکت انداختن است، این خودش فی نفسی حرام است ولو حلاکت نباشد، اتفاقا حلاکت نشد ولیکن در معرض حلاکت است، این خودش حرام است شرعاً. بدون زد از این تعبیر می کنیم به تحفظ بر نفس از حلاکت. بدون زد در ما نهنوی این وضو حرام است. خب شخص جاهل بود، این ضرر را نمی دانست، توجه کردید که این مرض این زور دارد، یا فرضی بفرمایید این آتش اینزوری را بله نمیدونست، توجه ملتفت بله، یعنی چیز نبود شید، نه تو ذهنشیم نبود شید بیابان اینزور میشود. در این صورت اگر ویزو گرفت، این ویزو را در حال عمد بگیرد چه محکوم به بطلان است بلا کلام، چون چه فعل حرام چه ویزو نمیشود، چون چه فعلی چه حرام است ترخیص در تطبیق ندارد. و اما اگر زاهل بود، کمان که در مریض اتفاق میفتد، نمیدونست چه آب این کار را میکند، بدنش را شل میکند، این را نمیدونست، یا ستون فقراتش را فرض کنید سیاه میکند، اینها را نمیدونست، ولیکن اگر این استعمال را کرد بعد معلوم شد که این ضرر است. اگر در ما نحنفی این شخصی که هست احتمال میداد، چه احتمال خوف نداشت، ولیکن احتمال میداشت، اطمینان داشت که ضرر ندارد، ولیکن احتمال ضرر میداد، شاید ولی 10% ضرر داشته باشد، با این نحوه از ویزو گرفته باشد، باز ویزوش باطل است، ولو ویزو گرفتن زایز بود، چون اطمینان دارد که ضرر ندارد، معذور بود، ولیکن وقتی که ویزو را گرفت، این ویزو در واقع حرام بود، چون که در واقع حرام بود، بدون زد سابقا گفتیم عمل حرام نمیتواند مقرب بشود، این عملش محکوم به بطلان است. بله اگر غافل محض بود، به نحوی که هیچ احتمال نمیداد چه ضرر داشته باشد، توجه کردید، هیچ احتمال نمیداد ضرر داشته باشد، این ویزو را گرفت، در ما نحنفی ویزو را گرفت، توجه کردید، بله اینجا ممکن است کسی بگوید اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، اطلاقش این را میگیرد صلا، چون در واقع حرمت چی ندارد، غافل است، غافل حرمت ندارد، وقتی که این اضرار به نفس حرام نشد، یا القای نفس فی التهلکه غافل بود بالمره حرام نشد، امر به وضو و ترخیص در تطبیق در وضو، این وضو را میگیرد، چون حرمتی نیست، مانع حرمت بود، به احتمال هم میدیم در این حال ملاک وضو هم موجود بوده باشد، چون کشف ملاک به واسطه امر و نهی میشود، وقتی که نهی از بین رفت حرمتی نشد، نه اطلاق امر اقتضا میکند، ملاک وضو به غیری در این موجود است. این هم قسم ثانی است که در قسم ثانی باید تفصیل بدهیم، اگر انسان احتمال این ضرر را میداد، احتمال وقوع در هلاکت را میداد، ولو احتمالش به حد خوف نبود، چون به حد خوف بشود خوف خودش عزت است، باید تبعیت کند، ولو به حد خوف نبود، در این صورت بعد منکشف شد که ضرر هست، القای فی الهلاکت بود، امر ویزوش محکوم به بطلان است، چون نهی داشت در واقع. و اما اگر بله غفلت تنها بود، محض بود، احتمالش را نمیداد، لا یبد الحکم بالصحه کما ذکرنا، بقی الکلام در امرین آخرین انشاءالله تعالی.